أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله
وعلى
آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمات على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به صیغه افعل بود و گفتیم یه مقدار کلمات مرحوم نائینی رو به اصطلاح به عنوان مبدأ کار و محل مطالعه متعرض میشیم، بعدا ببینیم مطلب چطور. حالا آیا حاله ایشون فرمودن در عرض هم جای دیگه هم که صحبت بود فرمودن من هنا تمحضت سیرت و افعل دل انشاء، سیره افعل فقط برای انشاء به خلاف ماضی و مضارع. در ماضی در عقود قبول کردن و عمل مضارع فه انشاء و عقد بهی محل و خلاف و اشکال. عرض کردم اون نکته فنیش یک محل خلاف و اشکال چیزی نیست که تعبدی باشه. اون نکته فنی اینه که در باب عقود و ایقاعات چون از مقوله انشاء هستن، ما انشاء هم مقولش اینطوریه، یک امری نیست هست میشه، پس باید جوری انسان اون مرد مطلب رو هست بکنه که قابل بحث و مناقشه نباشه. چون این نهد نوی و عن القرار یک در حدود اصلیش یک امر عقلایی هم هست، یعنی یک چیز خاص تعبدی نیست. یعنی باید انسان الفاظی رو به کار ببره که منشأ خلاف نشه، این قلت و قلت درست نکنه، بحث درست نکنه. ما در زبان فارسی غیر از زبان عربی میگیم کتاب رو به شما میفروشم، لکن انصافا میفروشم خودش لغتا، حالا این ما متعارف اونه انشاء بکنیم باشه، اما محتمل بگه میفروشه یعنی فردا میفروشه، کلمش صلاحیت داره. خب ها، چون قرینه سیاقیه، سیاق خیلی صریح نیست، بناشون به اینه اصولا فعل، قرائن سیاقی، قرائن حالیه، اینا همه چون لفظ نیستن، محدود نیستن، محل خلاف واقع میشه. اون سرش اینه، نکته فنیش اینه، لفظ خصلتش اینه که میاد محدود میکنه، یعنی دقیقا اون نکته رو روشن میکنه. فعل این کار رو نمیکنه. ببینید شما کتاب رو به طرف میدین، پول از طرف میگیرین، بگین مثلا به معاطات فرستم، این هست نمیشه این کار کرد. اما این چون فعله، فعل در باب به چی میخواییم؟ عقد میخواییم بستن، گره میخواییم بزنیم. فعل این کار رو نمیتونه اثبات بکنه، لفظ گره رو اثبات میکنه. یعنی مهم نیست در باب بی که شما کتاب بگذارین پول بردارین، این مهم نیست، مهم اینه که این دو تا تملیک رو به همدیگه گره بزنین. فعل قصور داره برای این مطلب، مگر یک فعلی که کاملا رایج باشه، مثل دکان نانوایی پول رو میگذارین نان برمیدنین، دیگه کاملا رایج واضحه که مراد همون بیه. و الا این نکته فنیشه. و قرائن سیاقی هم مثل فعل هم از کردیم در باب انشا، غیر از حال این دنیا دیجیتال جدید و کار جدیدی که پیش آمده، به طور متعارف حتی در قوانین بین المللی برای ابراز 5 وجه گرفتن، تو عبارات ما هم هست، حالا بعضیشون 5-4 لفظ هست، فعل هست، اشاره هست و به اصطلاح سکوت هست که دیگه هم بود،
کتابت
هم هست. این 5 تاست. از این 5 تا اونی رو که صریح گرفتن و واضح گرفتن و هیچ درش ابهام نیست لفظه، صحبت کردیم کران 5 تا رو گفتیم. من در بعضی قوانین غربی هم دارم 5 تا هم آوردن تصویبه. مثلا مشهورشون اینه که سکوت کفایت نمی کنه. شاید مشهور الان در دنیای غرب کتابت رو از لفظ مهمتر میدونن، چون جنبه به قول کتاب سنهوری پلیسی بگه جنبه دادگاهی داره، جنبه یعنی محاکمه میشه، دادگاه میشه برد، بررسی میشه کرد، کتابت به خلاف لفظ. به لحاظ چون اونا میان غیر از جنبه اون وقوعی که ما در نظر میگیریم یک جنبه های اثباتی تا بکشه به دادگاه که اگر گفت آقا من این کار کردم مثلا فروختم بتونه اثبات بکنه. خب با کتابت بهتره تا با لفظ. با میگم عربا تعبیر ما میگیم جنبه های دادگاهی یا حقوقی دادگاهی، اونا جنبه های پولیسی از جهات پولیسی به یه جهت پولیسیش اون بهتره کتابت تا به اون مقامات از اختلاف برسه، ولیکن در خود به اصطلاح ایجادش انصافا لفظ از همه سریع تره برای زید دلات سیاقی خیلی چارساز نیست. اینه که ایشون میگه محل و اشکال، اون نکته محل اشکال اینه اگر شبه شد این مطلب که مطلبی که نبوده شد این محقق نمیشه، اون نکته اینه. اما اگر فعل ماضی آمد گفت فروختم، فروختم یعنی تمام شد، فروختم غیر از میفهم. در لغت فارسی هم همینطوره، این مطلب فقط لغت عربی نیست، در لغت فارسی هم همینطوره، فروختم اینطوره. و اما الماضی فوقوع انشاء فی باب العقود واضحان، و اما المضارع فانشاء العقد به محل خلاف و اشکال، نعم المضارع انما یقع انشاء فی مقام طلب و البعث. چرا اینو مرحوم ناینی در اون کتاب منیت و طالب هم فرمودن؟ چون مضارع برای تلبسه، تلبس با بعث و تکلیف و اینها بهتر میخوره، چون مضارع یا مثلا بعد انجام میده یا الان در حال انجامه، اون وقت مثلا یصلی یا عید و صلاته، این با امر بهتر میخوره، یا عید و صلاته یعنی که انما بعد از این، ماضی برای تحقق، مضارع برای تلبسه. لذا بحث تکلیف و اینها انها تکلیف با فعل مضارع بهتر واقع میشه. و ماشاءالله و هذا به خلاف الماضی فانه لم يعهد وقوعه في انشاء في مقام البعث و طلب ابتداء. تو روایات زیاد داریم، مگر اینکه ایشون نظرش اینه که اینا در تقدیرن و الا اعاد صلاته او داریم، حالا ایشون میفهمن محل اشکاله، بلکه در کفایه داره که دلالش اسرع هم هست، چون اعاد کنامینه این حرف اینه گوش کرده انجام داده اصلا تحقق پیدا کرده. فوقو لم یعهد ابتداء، این مرادش از ابتداء بعد میگه و ان استعمل فی القضای شرطی فی ذلک، مثلا انجا که زیدون، مثلا انذار که زیدون، مثلا یا انذار زیدون امرن اکرمهو، اکرمهو یعنی میاد در جواب فعل انشاء، میاد در جواب اون جزا. و معروف است بین ادبا به این که فعل ماضی منقلب به مضارع میشه، چون با معنی شرطیت میخواد درست. حالا مگر وقت در روایت هم ما داریم اعاد، مگر این که ایشون بگه مثلا جوابش، مثلا چون در روایت خب داریم میگه یعنی رجل یشکو فی قال اعاد صلاته، داریم ما، مگر این که ایشون خیال بکنه اونها ابتداء نیست. و عرض کردیم نکته فنیش هم انشاءالله در مطالب بعدی که خواهد آمد، چون دیگه همه چیز اینجا توضیحاتی رو عرض خواهم کرد ایشون. بله لکن استعمال و فی طرفی غیرام مالم نه احد لامون و علا کل حاله. دیگه الحمدلله متعرض جمله اسمیه نشد، ادهی جمله اسمیه هم دارن که های جمله اسمیه در مقام انشاء در مقام طلب واقع میشانه، اینا ادهیشون از این معاصیه مثل مرحوم آقای خوبی میگن نمیشه، اما در مشکل نداره ظاهرن جمله اسمیه هم، حالا چه تماما دقیقا جمله اسمیه باشه یا مثلا جمله اسمیه است لکن از چیزهایی استفاده کردن که معنای بعث و اینا توش هست، مثل المؤمنون اند شروطه، این المؤمنون اند شروطه جمله اسمیه است، لکن کلمه اند چون ظرفه ممکنه بگه مثلا اون وجوب از اونجا، یا لله علی الناس هجل بیت، اینم جمله اسمیه است دیگه، لله علی الناس هجل بیت، ممکن است بگه این وجوبش از لام و علا مثلا در آورده. اما عرض کردم داریم در روایت العاریات و مردوده، یعنی جبرت دوها، با اینکه جمله این مشکل نداره جمله اسمی، البته این بحث شاید مثلا از قرن هفتم هشتم هم در بعضی کتب ادب آمده هم در بعضی از کتب اصولی آمده فقهی آمده که جمله اسمیه. عرض کردم اخیرا داریم یه مقاله کسی کمی اقوال جمع کرده، حالا استقصا نکردم و جمع از این حدود آمده، به ذهن ما که مشکل نداره. و در عرف هم این فکر میکنم عرفی باشه، مثلا بگه زید خارج، میگه زید خارج یعنی خارج بشه، فکر نمیکنم مشکل داشته باشه. ولیکن بله لا اشکال فی ان صیغت افعل لیست به معنی طلب ولا غیره من سایر معانی. عرض کردم افعل اصلا اینا اشکالشون در معنا اینه که میخوان انشاء رو مثل اخبار معنا بکنن، این مشکل کاره. مثلا جاء زیدون وقتی بخواد بگه اخرج مثل خرج زیدون معنا بکنه، این اصلا وضع شده برای طلب. ایشون مرحوم های ناینی چون در معنای حرفی اعتقادشونه که معانی حرفی ایجادی هستن، این رو ایجادی گرده، میگه معانی حرفی خودشون معنا ندارن، مثل اسم نیستن. اسم رو معانی اسمی رو اختیاری میدونن. مثلا لفظ کتاب که میگیم این به ذهن ما خطور میکنه، اما وقتی لفظ میگیم اخرج این خطور نمیکنه، ایجاد میکنیم، این معنا رو ایجاد میکنیم، با هیئت این معنا رو ایجاد میکنیم. عرض کرد این اختیاری ایجادی اونی که من به ذهنم میاد اولین بار شاید در کلمات محقق نجم الائمه رضی یوجد المعنا فی غیره تو حرف داره، توی شرح کافیه، اول شرح کافیه، تصادفاً این بحث معنی حرفی هم تو شرح کافیه مرحوم رضی پررنگه، هم تو شرح کافیه که سابقاً در ایران متعارف بود، شرح جامی، معروف به جامی، حالا مثل که نمی کنن جامی هستن، فکر نمی کنم که برا اون که نمی خوندن اتا. جامی رو می خوندن، من خودم خونده می برد الفواید و زیایی، چون به اسم پسر زیادین نوشته الفواید و زیایی، الان فکر میکنم شاید خیلی اسمش رو نشینده باشه اصلا نگه خودن که جای خود حضب میکنم الان یا حاله تصادفاً ایشان در اینجا هم جامی خیلی و حاصل او و محصل او و محصول معروفه، یا حاصل محصل جامی که جای مشکلش این حاصل محصل تو این بحث معنی حرفی حاصل مونگه یعنی که حاصل محصل جامی معروفه، این تو همین معنی حرفی اول جامی تو معنی حرفی حاصل او و محصل او داره ایشون، یا محصول او و محصل او. من که الان نرمونم جامی که من نمونه 56 سال قبل تازی دگاره الان یا حاله. البته جامی انصافا مردم اللهی است، این قسمت ها انصافا فوق العاده است. و انما هو موضوعتون لایقاء النسبه، اینجا تعبیر به ایقاء کرد، در حقیقت ایجاد مراد ایشان، ایجاد این نسبت. عرض کردیم دیگه، من طالب تکرار نمی کنم، بین المبدا و الفاعل، فاعل تصور کرده. عرض کردم اینا ذهنشون تحلیل انشاء مثل تحلیل اخباره، چطور در جاء زیدون فاعل زیده، اخرج هم فاعل انت هست، اینطور فکر کردن اصلا فکرشون در حقیقت این. عرض کردم اولین کسی که تعبیر ایجاد کرده در معنی حرفی مرحوم نجم الائمه رضی است. الان از جامی یادم نیست، چون اصلا خیلی سابقه دیگه اصلا تو ذهنم نیست که جامی چی گفته، اما نجم الائمه داره مخصوصا تعبیر داره یوجد المعنا. عرض کردم بعید مرحوم ناینی عبارت ایشان دیده باشه، فکر نمی کنم. بعدم مرحوم ناینی معانی حرفی رو ایجادی گرفتن، فکر نمی کنم نجم الائمه. بله به احتمال قوی مرحوم ناینی عبارت هدایت المسترشدین دیدن، مرحوم هدایت المسترشدین، مرحوم آشان تری اصفهانی قدس الله سره، ایشان در باب ندا قائل به ایجادی است نه کل حروف. میگه وقتی میگیم یا زید هم با یا ندا رو با این ایجاد میکنه، دقت کردیم. مرحوم هدایت المسترشدین ایشون صاحب هدایه معتقده که در باب ندا ایجادیه، مرحوم ناینی حرف ایشان میاره توسعه میده در کل حروف. بعید اون عبارت نجم الائمه منشأ تصور مرحوم ناینی شده باشه. و بله لدوائی منها طلب و تحلیل و منها غیر ذلک فتعمل، و مطلب ایشان درست، این که دوائی درست. بله مرحوم آیه کاظمی حاشیه داره بر استادشون، فی بعض کلمات احتراما مراعات استاد میکنه، ان نسبت التي تكون في صيغه افعل انما هي بين المبدا والامر غايته انه نسبت تسببيه كما انه ظاهرا تسببيه تسببه نهایتا كما تسببيه است كما انه تكون بينه وبين الفاعل نسبت مباشره. این به نظر من همین نکته است که من حالا ایشون میگه نسبت مثل بین فعل و فاعل نیست، این نسبت بین فعل و بین عامر و بین مبدع، یعنی از مأمور به میخوان، نسبتی رو که درست میکنه اینه، یعنی بولیشون یک نسبت مباشریه داره، یک نسبت تصویبیه داره. این نسبت تصویبیه و مباشریه که ایشون فرمودن، این همون نکته است. اگر گفت جاء زیدون، یعنی زید مجیء رو انجام داد، بقولیشون نسبت مباشریه. اگر گفتیم اخرج، یعنی این خروج انجام بده، بقولیشون تصویبیه. روشن شد؟ ایشون تصویبیه و مباشریه گفت. ما اشکالمون این بود که اصلا این نکته ای که در باب اعراب شما میارین جاء زیدون زید فاعل میگیرین، این رو شما در صیغه افعل مراعات نکنین. فتحصل ان الصيغه لم تستعمل في الطلب بل ان كان ايقاع النصب بداء البعث فلان يوجد مصداق من كل طلب عند استعمال الصيغه. بله الى آخر، چون تکرار یعنی تحصل حاصل مطلب چیزی نداره. چه به این مطلب و مطالب بعدی من باز بعد یک صحبت جداگانه میکنم. اون مطلب بعدی رو البته الحمدلله ناینی خیلی مختصر ارده های مطالب کنم، بحث طلب و اراده، اتحاد طلب و اراده ارده، که خب بعضی از آمان خیلی مفصل هستن، بعضی کسان خارج شدن یک جلد مفصلی نوشتن. علایه حالین بعد در امر خامس از کلمون، بحثی که از مباحث و اصول خارج متعرضش نمیشه. بحث پنجم که ایشون داره صفحه 134 از این چاپ من، قد عرفت ان صيغه الامر ليست موضوعه للطلب ولا غيره، صيغه افعل من المعان المذكوره لها، بل انما هو فلان. بله تایم مطلب. بعد ایشون یک مطلبی داره که چون این مطلب زیاد تکرار میشه در کلمات و اصولین، این رو هم اینجا حالا بخونیم یک توضیح از نه اذا کان همین ایقاع نسبت به دائر امتحان، اصطلاحاً عوامر امتحانی، متعرض عوامر امتحانی، مثلا میخواد ببینین آقا آمادگی داره یا نه، مثلا میگه برو از بازار مثلا یک کیلو گوشت بیار، این گوشت نمیخواد، میخواد ببینین آماده از سوار ماشین میشه هر گوشت میکنه میره بازار یا نه. این به اصطلاحاً عوامر امتحانی میگن، مثلا همین آیه مبارکی و عبت فعل ما تومه ستجدونی انشاءالله من الصابرین. علی حال یمکن ان یقال انه طلبون غایته ان صدق طلب علی لیس لمکان مطلوبیت الفعل لمصلحت فیه. البته خوب دقت بکنین، این طلب الفعل لمصلحت فیه اون مبانی معتزله به امامی است، چون اشاعره دنبال مصلحت نیستن، اشتباه نشید. لمصلحت بل لمکان بعث حرکت عضلات العبد، خاطر ببینه که اصلا این آمادگی داره یا نه، این حرف گوش میکنه هر چی رو گفتم، مثلا میگه برو آب بیار، آبم نمیخواد، ببین اصلا میره این کار انجام بده یا نه. ولذا اصطلاحا اینطور شده، اینا عوامری هستن که خودشون مصلحت ندارن، مصلحت در انشاءه، اصطلاحا میگن مصلحت در انشاء، خودشون فی ذاته مصلحت ندارن، نمیخواد آب نمیخواد اصلا ایشون، فقط میخواد ببینه ایشون حرف گوش میکنه بره مثلا آب بیار یا نه. و عوامر واقعی مصلحت در خودشه، مثلا اقیم صلات مصلحت در خود صلاته، در نماز، اما در اینها مصلحت در انشاءه. لذا به اینها عوامر به اسم امتحانیه میگن و به تعبیر مرحوم ناینی دلالت بر طلب هم میکنه، لکن طلبی که مصلحتش در خود انشاءه نه در منشأ. منشأ مصلحت نداره، مصلحت در انشاءه به تعبیر ایشان. رو ترس کنم این مصلحت حساب کردن، این مال مباحث به اسلام معتزله و امامی است. عرض کنم که این تعبیری که مرحوم ناینی دارن، خب اینم در اینجا به عبارت اخرى، المطلوب فی الامر الامتحانیه نفس و حرکت عضلات العبد لا نفس الفعل و علی ای حال الامر فی ذلک سهل، یعنی مطلوبه. البته ایشون گفته حرکات عبد، اصطلاحا میخوام ببینن که این اصلا آمادگی خاصی هست یا حرکات یا بله برهان اصطلاحا میگن مصلحت در اینش. عرض کردیم غیر از این مطلبی که اینجا مرحوم ناینی داره که این طلب است و این طلب هم به دایی انشعنی مسئله در انشای به قول آیون یا حرکات عضلات عبد به قولیشان، عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه یه اصطلاح حکم فعلی و انشاء تکلیفی یعنی احکام تکلیفی رو انشائی و به اصطلاح فعلی میدونه، حکم فعلی و حکم انشائی، یعنی حقیقی و انشائی، حکم انشائی و حکم فعلی. مراد ایشان از حکم انشائی همین اوامر امتحانی است که مصلحت در انشائشونه. مراد از حکم فعلی اون نیست که، نه حکم واقعی، حکم واقعی که مثلا میگه اقیم صلات، نماز بخون. و به مناسبتی متعرض شدیم این فرق فعلیت و انشاء رو باز مرحوم ناینی و به تبع ایشان کسانی که در اون تفکر هم صاحب خویی چیزی دیگری میدونن. قبل از این که به اصطلاح اگر خود تکلیف باشه، تکلیف رو انشایی میدونن، وقتی که موضوعش محقق شد اون رو فعلی میدونن. این اصطلاح ناینیه، فرق بین انشایی و فعلی. اگر موضوع تکلیف محقق شد اون رو به اصطلاح فعلی میدونن و الا انشاییه. قرازم این کلمه انشایی و فعلی در کلمات اصحاب آمده اصطلاحاتش فرق میکنه که من سابقا متعرض شد. در کلمات اصحاب کفایه فکر میکنم آقای بروجردی هم بیان در این تغییرات ایشان به ذهنم اینطور همین حرف و استادشون میزنن. اونجایی که اوامر امتحانیه انشایی میدونن، اونجایی که اوامر واقعیه فعلی میدونن، حکم فعلیست. فرق بین فعلیت و انشاء این گذاشته. مرحوم ناینی نه، و عرض کردیم کلمه موضوع هم در کلمات اصحاب خوب دقت کنیم معانی متعدد داره. این یکی از مشکلات مباحث اصول همین اختلاف اصطلاحه. مراد مرحوم ناینی از موضوع اون چی که فوق دایره طلبه، نه تحت دایره طلب اصطلاحا، یا اصطلاح دیگر ایشان اون چی که مفروض الحصوله، چون ایشون یک مفروض الحصول حساب میکنن، یک مطلوب الحصول. اگر گفت اقیم الصلات لدلوک شمس، در وقت دلوک شمس نماز بخون، نماز مطلوب الحصوله، این رو حکم میگیرن، به اصلا متعلق میگه، مثلا حکم وجوبه، این رو متعلق میگه، تعبیر ایشان اینه، این متعلق. اما دلوک شمس رو موضوع میگیرن. دلوک شمس مفروض الحصوله، یعنی مثلا الان ساعت حدود 10 دقیقه به 10 هنوز دلوک شمس نشده. الان به شما نمیگن مثلا سوار هواپیما بشین برین یک منطقه توی مثلا پاکستان یا هند که اونجا دلوک شمس شده باشه نماز ظهر بخونید. مطلوب نیست از شما که ایجاد دلوک بکنید، برین جایی که دلوک شمس شده، زوال ظهر شده، برین اونجا نماز بخونید. این مفروضه، اگر دلوک شد شما نماز بخونید. این رو اصطلاحا مرحوم ناینی متعلق المتعلق، چون بعضی از عوامل مثلا خود نماز رو موضوع میگن، ایشون نه، نه خود وجوب اقامه صلات رو موضوع نمیگن، نماز رو متعلق میگیرن، تکلیف رو همون حکم میگیرن، مفاد هیئت رو ایشون حکم میگیرن، مفاد ماده رو متعلق میگیرن، اون چی که این به اون تعلق پیدا گرفته موضوع میگیرن. مثلا اقیم الصلات لدلوک شمس، اقیم الصلات هیئت اقیم، این حکمه، مفاد هیئت حکمه، قیام اقامه صلات که ماده باشه این متعلقه، این حکم وجوب تعلق گرفته به اقامه صلات، اقامه صلات تعلق گرفته به دلوک شمس، دلوک شمس موضوعه. ولذا مرحوم ناینی میفرمایند مثلا وجوب صلات الان انشائیه، اگر زوال شد، اذان ظهر شد، میشه فعلی، روشن شد کلمه انشائی و فعلی، روشن شد. اینه که میگه حکم یا انشائیست یا فعلی و فعلیتش به فعلیت موضوعه، که آقای خویی هم خیلی تکرار میکنن از مرحوم ناینی گرفتن. پس این چون کلمه امتحان رو ایشون اینجا آورد، من گفتم یک توضیحی راجع به این اوامر امتحانیه، به این تعبیر انشائی و فعلی در تصورات مختلفی که شده. عرض کردیم مرحوم ناینی اقامه صلات رو متعلق میگیرن، دلوک شمس رو موضوع میگیرن و خود وجوب رو حکم میگیرن، اصطلاحشون اینه. اون وقت فرق بین موضوع متعلق با موضوع این میشه، موضوع مفروض الحصوله، متعلق مطلوب الحصوله. اگر گفت اکرم العالم، موضوع عالم موضوعه، اکرام متعلقه. اگه گفت اکرم العالم، وجوب مفاد هیئت. ببینید اکرم العالم، وجوب اکرام عالم، عالم موضوعه اما متعلق وجوب خود اکرامه. اون وقت اکرام مطلوب، یعنی از شما خواسته، مطلوبه نه از شما خواسته، اما عالم مفروضه، از شما نخواسته. هر وقت عالم پیدا شد شما اکرامش بکنید. لذا اگه گفت اکرم العالم حکم انشائیه، اگر عالم پیدا شد میشه حکم فعلی. روشن شد این تعبیرات انشائی و فعلی رو؟ البته شاید بعضی بگن روی اصطلاحات خیلی بحث نکنه، چاره نیست، اما مسئله که در کفایه داره راجع به انشائی و فعلی عرض کردیم. انصافا مطلب ایشان قابل قبول نیست، یعنی بیشتر ما نکته فنی یعنی مطالب رو اون نکته اساسی شرح میدیم. ما در بحثی که در فضاهای اصولی مطرح کردیم عرض کردیم چندین فضا در دنیای اصولی که ما الان داریم در دنیای اسلام سنی شیعه هست که مجموعاً 8 تا فضا تصویر کردیم. عرض کردیم فضای حاکم بر دنیای اصول همون فضای عبد و مولاست. در فضای عبد و مولا اوامر امتحانی جا داره، چون گاهی واقعا مولا دارش باهات بینه عبدش حرف گوش میکنه اول مرحوم ناینی حرکت عضلات داره یا نه. اما فضایی رو که ما عرض کردیم فضای هفتم بود یا هشتم بود، هشتم بود، فضای قانونی. انصافا اوامر امتحانی در فضای قانونی جایی نداره، مگر در حالات استثنایی مثل جنگ و اینها یه بوق میزنن، آژیر خطری میزنن، مردم آمادگی دارن، یه حالات استثنایی. بلا در قوانین اصولا امتحان معنا نداره، اصلا دایی امتحان و حرکت عضلات عبد و اینها ایشو فرمودن توی اوامر قانونی. چون من تذکرش دادم فعلا در کتابای درسی ما هست الان، مثلا در کفایه اینا خیال میکنن یه اصطلاحیه انشای فعلی. این ریشه داره، ریشش اینه که اینا تفکر عبد مولا، یکی از چون مرحوم کفایه و مثل بقیه دیگه ریشه عبد مولا خیلی درشون قد، مثلا نفس حرکت عضلات عبد، مرحوم ناینم نمیشه دیگه حرکت، این تفکر عبد مولا درشون چون ریشه قوی پیدا کرده تفسیر قانون رو بر همون رابطه عبد مولا تفسیر کردن، لذا اوامر امتحانی معنا داره. بله تو عرض کردم یه حالات خیلی استثنائیه، بحث قانونی نداره، اصلا ترزش قانون نداره. نمیان بگن شما آمادگی داریم، میگن مثل جنگ یا حالات جنگ، مثلا آژیر میزنن ببینن، یا زلزله مصنوعی درست میکنن ببینن هر چیز کاری میکنه نمیکنه صدای زلزله موقعی چیزی.
امتحان قانون میکنن، امتحان مثلا پایلت به صورت پایلت برگزار میکنن که قانون درست در میکنه
آدم ها رو امتحان میکنن. علی‌ای‌حال انصافا حکم انشائی رو ما در بحث‌های قانونی پیش بکشیم. این یا ابت فعل، خب اونم رابطه بین پدر و پسر از ابراهیم با اسماعیل که همین نکته عبدالمولا مثل نکته عبدالمولا. پس این مطلبی که ایشون فرمودن، این تقسیم رو به ذهن ما تقسیم علمی نیست، تأثیری در قوانین و تفسیر قانونی که کار ماست نداره. و اما مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن در باب فعلیت، این مطلب ارزش اصولی نداره، چون حکم هست. حالا وقتی بخواد انجام بده اون بحث انجام فعل، یعنی وقتی میخواد اکرام بکنه باید عالم باشه، این مربوط به قانون نیست، یعنی اصلا ربطی به عالم قانون نداره. این مال مقام امتثال، و نه اینکه قانون ناظر مقام امتثال نیست، این اصلا نکته قانونی توش نیست. این به خاطر اینکه این امر در خارج بخواد فعلیت شه، این ربطی به قانون نداره، یعنی نکته نیست که در قوانین بخوان رو این بحث بکنن. این اگه امر واقعی خودش رو گفت اکرم العالم، این تعبیر ایشان که موضوع این متعلق، این تعبیر اصطلاح، حالا اصطلاح بهش میگه موضوع یا متعلق، رو عرض کردم عده اکرام رو موضوع میدونن، ایشون عالم رو موضوع میدونن، اصطلاح اشکال نداره. برای که فرق بین این ها بگذاره اینا اشکال نداره، مصطلح رو روش کار کردن این نکته اشکالی نداره، اسمش موضوع گذاشتن. و مثلا الان عده هم خود اکرام رو موضوع میدونن، اصولا هر چیزی که از دایره حکم خارج باشه موضوع میگیرن، که یک اصطلاح خیلی عامیه و این خودش یک بحثایی هست. عرض کردید و بحثای موضوع شناسی در دنیای اسلام جا پیدا کرد. خیال نکنید که مثلا بحث موضوع شناسی. ولی یکی از وظایف فقیه هم همین شد فی ما بعد. چرا؟ چون خب اسلام در مکه و مدینه بود، در یک محدوده خاصی بود، با توسعه اسلام پس خب مثلا جو رو یک شکل خاصی داشت، رفتن یمن یه جوی هست که شکلش با او فرام کنه، سلطنه و عدس و علس و اینا چیزایی پیدا کردن که مثلا برنجی پیدا کردن که شکلش با اون برنج متعارف فرام کرد، معذابی بهش برنج بود. شما از اینا بگیرید تا مسائل غروب و غیر غروب، خیلی مسائل فراوانی در موضوعات خارجی پیدا شد. از همون به اصلا قرن اول یکی از کارهایی که در دنیای اسلام آمد و عرض کردیم در دنیای اسلام تا حدود 40-50 سال سیاست با فقاهت و استنباط یکی بود، یعنی میزه خلفای راشدین پیش اهل سنت که اصطلاح خلفای راشدین دارن، اون امتیاز اساسیش این بود که خلیفه هم حاکم بود هم مفتی بود، به فتاوای او عمل میکرد. از زمانی که معاویه سر کار آمد که به فتاواش عمل نمیشد، این جدایی ما بین سیاست و فقاهت واقع شد. بنا شد که دنیای سیاست در مسائل فقهی به فقها مراجعه کنه. این جدایی از اون وقت پیدا شد. ولذا مراجعه کردم فی ما بعد، این مراجعه به نظر فقیه از همون نیمه های اول قرن اول شروع شد. و مثلا پس که در میان خصوص خلفای بنی امیه، عمر ابن عبدالعزیز رو آمدن گفتن جزء خلفای راشدینه، چون اهل علم بوده، اگر فتوا هم داده حجیت داره در خلفای راشدین. مثلا عمر ابن عبدالعزیز رو هم وارد کردن، دقت کردیم، چون این جمع ما بین سیاست و فقاهت شد. و الا و اصولا این رمز پیشرفت فقاهت شد، چون اگه با سیاست بود همونی که خلیفه گفته بود دیگه، لیس الا بعد همون یکی. اما وقتی آمدن جداش کردن، وقت فقهای کوفه یه چیز گفتن، فقهای مدینه یه چیز گفتن، فقهای بصره بعد فقهای مثلا مکه همینطور، میگن فقه مکه اینا همه بر اثر جدایی پیدا شد، جدایی فقاهت از دنیای سیاست. پس بنابراین این مطلبی رو که ایشون فرمودن که در اینجا این رو ما اسمش رو بذاریم حکم انشائی، وقتی موضوع در خارج محقق شد اسمش رو حکم فعلی. این بحث اصولی نیست به نظر من، ما بحثی که مناسب با قانونه باید انجام، این بحث مناسب با قانون نیست، این بحث تابع خود واقعیت خارجی است. میگه فرض کن پفک بخر میره بازار پفک است، دفعه دوم میره هست میخره، این ربطی به قانون نداره. در دفعه اول فعلیت پیدا نکرد، در دفعه دوم فعلیت پیدا کرد، پفک موجود نبود فعلیت پیدا نکرد، به قول ایشون این فعلیت و انشاء تفسیر قانونی نیست. پس این مطلبی هم که مرحوم ناینی در اینجا مناسبته بله این فرمودن، این محل اشکاله، یعنی اوامر امتحانی رو در اصول اصولا نباید مطرح کرد، چون طرحش در اصول نیست. حالا یه اجازه بفهم، بعد ایشون میگه این نمل اشکال فی طریق استفادت الوجوب من از صیغه، البته ایشون صیغه نوشته لکن ماده هم همینطوره، چون خود ایشون گفت طریقه استفاده عرض کردم معروف و مشهور بینشون که در لغت و در عرف اینطوره، اینطور که ایشون نوشتن، لکن ایشون معتقده به حکم عقله. و عرض کردیم این بحث از قدیم مطرح بود، سید مرتضی همینه میگه که به صیغه به لفظ نیست، به لغت نیست، وجوب به لغت نیست. لکن ایشان فرمودن فنقول، من امدارش نخوندم، منها نقول لهم فی ذالک ترو، دیگه چون وقتم داره تمام میشه، چند تا طریق دارن، منها دعوا وضعها لغتا للوجوب، این دعوای لغت و هاده دعوا به ظاهرها لا تستقیم. البته احتمالا مرحوم آقای کاظمی مقرر یا بعید خود ناینی در درس، به هر حال عجیب اینه که این منهای اولش دوم دیگه نداره، فقط یک بار نوشته منها تا آخر بحث که این بحث تا امر سادس تمام میشه، یک منهای دومی منهای سومی هم بیارن، متاسفانه ایشون نیاورده. ظاهرا و هاده دعوا به ظاهرها لا تستقیم لما عرفت، این دعوای دوم منهای دومه، کلمه منها کاشکی یعنی انسجام تألیفی را مراعات بکنیم، وقتی منها گفتیم منهای دوم سوم حساب بکنیم، قرار از این منهای ایشان دوم سوم نداره. ظاهرا همین دعوای
بله تبعیضیه منش غیر تبعیضیه
مثلا تفسیری نمیدونم حالا خیلی آقا معروفه که توجیه حالا غلط غلط و آخر برحال نه این چیز شده به اصطلاح از دست در رفته قطعا مرادش برحال ظاهرن دو تا منها بیشتر نیست یکیش این که لغت باشه یکیش عقل باشه چون منهای دوم ننوشته من عرض بکنم و حاضر دعوا به ظاهرها لا تستقیم این منهای دومه چون منهای دوم ننوشته تا آخر بس من مخصوصا نیا که گفتن نکنه وسط مثلا سطور جایی باشه منهای دومیشم چون نبود پس ایشان دو تا بحث دارن دو تا احتمال دارن یکی مسئله عقل و یکی هم مسئله به اصطلاح لغت و صلی الله علی محمد و آله و سلم.